سلام، ظهرتون بخیر. عید مبعث رو تبریک میگم خدمتتون. خب جلسه پنجم درس مبانی فناوری اطلاعات، موضوعش همونجور هم که قبلا گفته بودیم اختصاص پیدا میکنه به خود دانش سایبرنتیک. تا الان ما یک کلیتی در خصوص اینکه آیتی یا همون فناوری اطلاعات، البته ترجمه اشتباه از آیتی، چه نگرش هایی رو به عنوان رکن ارائه میکنه، یک دو تفاوتاشون با هم چیه، این از سمتی. از سمت دیگه هم تاریخ تحریزیش در حوزه سخت افزار، نرم افزار و شبکه بررسی شد که دو موضوع رو به صورت کلی بتونیم در خصوصش قضاوت کنیم. یکی این که چه گذشته ای داشته تا الان که با این به چی برسیم، از الان به بعد احتمالا چه روندی رو خواهد داشت، و دومی که چه کسانی این فضا رو آوردن جلو، و آیا یک فضای به اصطلاح، حالا این چیزی که جا افتاده، فضای نخبگانی هر کسی به هر تخصصی، هر ابداع و نوآوری برسه، میدان بازه و میره اون چیزی که مد نظرش هست رو انجام میده، یا یک جریان پشتیبان مشخصی وجود داره که داره در راستای مشخصا کلید واژه کنترل انتخاب میکنه و گلچین میکنه که چه کسانی، چه پروژه هایی، تو چه زمانی، به چه صورت بخوان ایجاد بشن و حتی گسترده بشن یا نه استفاده محدود بشن. این چیزی بوده که ما در کلیت توی 4 جلسه گذشته بررسی کردیم. اما امروز میرسیم به خود دانش سایبرنتیک. شاید اگر که یک روند عادی مبتنی بر اون چیزی که مرسومه توی سیستم دانشگاهی به لحاظ محتوا می‌خواستیم طی بکنیم، باید این میشه جلسه اول. اما از اونجایی که شما با عنوان سایبرنتیک آشنایی ندارید، اما آیتی رو میشناسید، سایبرنتیک رو نمیدونید چیه، چه نظریش، چه عملی، اما آیتی حداقل به واسطه ابزارها و امکاناتی که استفاده میکنید، یعنی در سطح کاربری براتون مشخصه. و البته به عنوان کسانی که رشته مهندسی کامپیوتر انتخاب کردید برای دانشگاه، آیتی رو خیلی بیشتر میشناسید نسبت به عموم جامعه که این رشته رو انتخاب کردید. پس در نتیجه بهتر بود ما از این نقطه اتصالی شروع کنیم که با هم همراه بشیم، حالا برسیم به این نقطه که این مبانی فناوری اطلاعاتی که در موردش صحبت کردیم، نگرشاشو گفتیم، ارکان چهارگانش مطرح شد، آیا عمیق‌تر اگر بیایم سراغش دانش نظری موسع‌تری پیدا میکنه، یا در واقع همه چیز در خودش هست؟ اینطور سایبرنتیک بهتر درک میشه و جا میفته و ربطش به مهندسی کامپیوتر توی این درس براتون بهتر مشخص میشه. ما برای این که بخوایم سایبرنتیک رو، که این جلسه مفصل ترین جلسه ای ماست در خصوص سایبرنتیک، اما تنها جلسه مون نیست، بعضی از المان هایی که شما امروز باش آشنا میشید در جلسات مربوط به خودش بیشتر باز میشه. اما جایی که ما بخوایم به صورت یک جا یک بار این رو بررسی بکنیم، جلسه پنجممونه. یک بار همون سگانه ای که در موردش صحبت شده، یک بار چارچوب مفهومی رو توی سایبرنتیک بررسی کنیم، ببینیم قضیه چیه، اصلا سایبرنتیک یعنی چی. دوم چارچوب نظری، یعنی حالا این مفهوم از چه دانشی داره حرف میزنه، چه مبانی داره، چه کسانی بودن، چیا گفتن. و بعدم چارچوب عملی، حالا این حوزه نظری چجوری میخواد پیاده بشه. این سه تا رو به صورت کل امروز ببینیم، و البته بعد در نسبت باهاش ما یک مسئله در سنجش محیط داریم که دقیقا همین موضوع رو برای ما مشخص میکنه. خب اولا خود واژه سایبرنتیک رو ببینیم از کجا اومده. این واژه رو قبل از اینکه وارد دانشکده بشید قبلا چند نفر شنیده بودید سایبرنتیک رو؟ نه سایبر اسپیس که میشه فضای سایبر، و پس تقریبا هیچ. و پیش از این درس تو فضای همین دانشکده چند نفر؟ واژه سایبر براتون سوال شد که اصلا یعنی چی؟ نه؟ آره؟ آره چند نفر که شنیده بودن؟ به همین راحتی؟ کنترل
افتتاحیه کنفرانس سایبر به پولاری
توجیه. آره درست، بله، اونجا یکی از موارد جدیش بود. خب ما برای اینکه هر چیزی رو بخوایم باهاش تعیین تکلیف کنیم، دقیقا همون روالی که در مورد فناوری اطلاعات هم رفتیم، سه تا واژه مبانی فناوری اطلاعات، اول بررسی کنیم اصلا مفهومش داره به ما چی میگه. خود واژه فارغ از اینکه تو مهندسی کامپیوتر می‌خوایم بریم سراغش. اینجا هم همین کار رو انجام میدیم و همیشه من توصیه‌ام اینه هر چیزی رو خواستید باش آشنا بشید، اول از همه ببینید خودمون لفظی که دارید به کار می‌برید چی میگه. اصطلاحاً ریشه شناسی کنید این واژه به کجا برمیگرده تو زبان‌های مختلف. این واژه از چه مفهومی گرفته شده در روند زمان خیلی حرفا تو خودش داره. چیزی که ما متأسفانه چون اونطور که باید بهش نمی‌پردازیم ترجمه‌های غلط بسیار زیاد در معادله خیلی از کلمات می‌بینید قرار می‌گیره و اصلا فهم ما رو از اون مسئله اصلی دچار انحراف می‌کنه. واژه انگلیسی سایبرنتیک از یک واژه لاتین گرفته میشه با تلفظ گوبرنتس. این زبان لاتینی هم یه زبانی بود که تا تقریبا 100 سال پیش تا 300-400 سال پیش تو این بازه، از 3-4 قرن پیش تا حدود یک قرن پیش زبان خیلی مهمی بود، مخصوصا خیلی از آثار علمی و خاصتا ادبی به زبان لاتین نوشته میشد. بعد کم کم زبانهای فرانسوی و دیگه خاصتا از 50 سال پیش به این سمت زبان انگلیسی جاش رو گرفته. در زبان لاتینی واژه‌ای هست با عنوان گوبرنتس، معنیش توی لاتین اینه گوبرنتس، کنترل رفتار به نیت جهت‌دهی، اعمال قدرت حاکمیت، قانونمندسازی، تحت سلطه گرفتن، فرماندهی. اینا معنی گوبرنتسه تو زبان لاتین. خب خود واژه گوبرنتس نهایتا این سیر تطور داره ها، اما ما بریم ریشه اولیه رو پیدا بکنیم. 25 قرن پیش در ریشه شناسی سایبرنتیک ما میرسیم به زبان یونانی با تلف دو تلف با دو تلفظ مطرح شده. یکی کیبرنتس، اگر احیانا دیدید به جای کی وای کی یو هم بود یعنی کوبرنتس، اونم اومده، ولی عموم مراجعی که قوی ترن و رفرنس های معتبرتری هستن این تلفظ رو دارن کیبرنتس. خب این رو ظاهرا اولین بار افلاطون مطرح میکنه در حوزه مبانی حاکمیتی که داره تعریف میکنه. افلاطون یک کتابی داره به اسم جمهور، کتاب معروفیه، فرصت کردید خوبه بعد از ترم تحصیلی این کتاب رو یه ورقی بزنید، به فارسی ترجمه داره. خیلی از قواعد حاکمیتی امروز که کشورهای مختلف جهان حتی بخشش رو در خود ایران استفاده میکنن ریشه داره توی این ادبیات و این مبانی که افلاطون بنا کرده 25 قرن پیش 2500 سال پیش. اونجا افلاطون برای اینکه بخواد مسئله تسلط بر یک پدیده پیچیده رو مطرح بکنه میاد از این عنوان استفاده میکنه کیبرنتس، و دقیقا به این معنا فرمانده، حاکم، سکاندار کشتی. حالا چرا سکاندار کشتی؟ باید امروز اگر از کشتی صحبت بکنیم هرچند یک پدیده بالاخره عظیم صنعت‌ها و دانش‌های مختلفی درش دخیلن، ولی آیا امروز کشتی پیچیده ترین پدیده‌ای که انسان ساخته؟ خیلی پدیده پیچیده‌ای وجود داره، ولی 25 قرن پیش کشتی پیچیده ترین پدیده‌ای بوده که انسان ساخته بوده، لذا سخت ترین کار هم کنترل و هدایت یک کشتی بوده، یعنی همون ناخدا بودن توی یک کشتی، مخصوصا اگر می‌خواسته عمق دریا رو طی بکنه که احتمال خیلی از خطرات براش وجود داشته. اون موقع افلاطون به کسی میگه در جایگاه کیبرنتس قرار میگیره که سخت ترین کار اون موقع پدیده بشر رو میتونه انجام بده، یعنی به پیچیده ترین شکل تسلط و کنترل میگه کیبرنتس. خب پس به لحاظ ریشه شناسی خود سایبرنتیک اصلا فعلا کار نداریم چه دانشیه. خود لفظ سایبرنتیک در انگلیسی مشخصا معنی کنترل میده. در هر زبانی هم که این واژه ازش مشتق شده در طول زبان تو اون زبانهای پایه هم همین معنی رو میده. اما چجوری میاد آروم آروم به یه دانش تبدیل میشه؟ خب این لفظه بوده 2500 سال پیش براش معنی وجود داره، حالا قبل‌تر ما هنوز ندیدیم ولی حداقل از 2500 سال پیش داره. آیا از همون موقع دانش سایبرنتیک بوده؟ یا اینکه نه آروم آروم این واژه اومده از یک دوره‌ای به بعد پرداخته شده، یعنی مفهوم آروم آروم پرداخته شده و روابطش در اومده چارچوب مفهومی پر شده، حالا میخواد چارچوب نظری رو پر کنه، یعنی لایه دوم رو. ما مشخصا طبق مستندات می‌بینیم که از 1800 و اینو در نظر بگیرید دهه 30 چون دقیقش 1834، از 1834 میلادی همین واژه که تا زبان لاتین اومده بود با عنوان گوبرنتس این میره تو زبان فرانسوی با تلفظ سیبرنتیک استفاده میشه. میشناسید؟ آندر آمپر رو که میشناسید دیگه. آمپر که برای بچه ریاضی معروفه دیگه. چرا؟ آمپر؟ اینو جلو استاد فیزیک نگی، آمپر میچسبونه. آمپر مسئله اصلیش چی بود؟ اون جنبه که ما میشناسیمش؟ آره، کاشف فرمول جریان برقه. خب پس یعنی ما به عنوان یه آدم فنی میشناسیمش دیگه. یه آدم فنیه. اتفاقا از نظر ما فنیه. نکته جالب سایبرنتیک یا به قول آمپر سیبرنتیک، چون موقع هنوز به انگلیسی راه پیدا نکرده بود این واژه، اینه که یه آدم فنی که حوزه فنی رو هم میفهمه اومده این مسئله رو مطرح کرده. یعنی اینجور نبوده یه آدمی بشینه فقط کار فلسفی بکنه، حالا یه واژه‌ای هم ببینه یه حرفی در موردش بزنه. کسی که خودش کار عملی فنی انجام میداده به این واژه که میرسه میگه این واژه نظریه، فنی نیست. و پایه اولیه این دانش ظاهرا با آمپر گذاشته شده. آمپر توی حالا نسخه‌ای که ما ترجمه فرانسه به انگلیسیش بود با همین چهار کلمه تعریف کرده. سیبرنتیک یعنی the art of governing، هنر حکومتداری. آدم فنی داره حرف از حاکمیت میزنه. و بعد هم میاد در کتابی که مینویسه، همون 1834 که عرض کردم، دانش‌های مختلف و وقتی دسته‌بندی و طبقه بندی میکنه که حالا طبقه بندی دانش‌ها رو میبینیم یعنی چی. طبقه بندی که میکنه سایبرنتیک رو میبره تو حوزه علوم سیاسی و میگه این حوزه، این دانش مربوط میشه به حاکمیت. در ادامه اولین باری که این واژه تو زبان انگلیسی دیگه با همین تلفظ سایبرنتیک استفاده میشه سال 1948 میلادیه. یک فردی به نام نوربرت وینر که این عکس جلد همون کتاب نسخه اولشه. ببینید چی میگه؟ میگه سایبرنتیکس، همینجا یه سوال، فرق سایبرنتیک با سایبرنتیکس چیه؟ جمعه؟ فرق؟ آها، کی گفت اینو؟ اون مباحث بود، اینجا نبود، تو این کلاس. توی زبان انگلیسی خب دانش‌ها مختلفن. اصلا شما یه وقتی میخواید بگید روانشناسی میشه سایکولوژی، حالا میخواید بگید دانش روانشناسی چی میگید؟ نه دیگه، همه رو طبق این نبرید. سایکولوژی ساینس، یه ساینس میاد بعدش میشه دانش روانشناسی. بعضی از دانش‌ها هستند که وقتی میخواید به عنوان دانش بهش اشاره کنی ساینس نمیاد، مثلا فیزیک خود فیزیکه. وقتی میخواید بگید دانش فیزیک نمیگید فیزیک ساینس، میگید فیزیکس. رو کتابای مرجع فیزیک مثل کتاب هالیدی ننوشته فیزیک ساینس، نمیشه فیزیکس. علت، حالا یه مثال دیگه بذارم آروم آروم به علتش میرسید. مثلا دانش دیگه که اینجوری ریاضیه، ماتماتیکالز یا ماتماتیکال، این اسی که میاد تهش میشه دانش. فرقش چی با دانش‌های دیگه همین دو تا؟ پایه. دانش‌های اصلی که دقیقاً دانش‌های دیگه تحت تأثیر اینهان یا اصلا از اینا منشعب میشن یا بخش جدیشون به این دانش‌های پایه وابسته است. خب ببینید سایبرنتیک وقتی در اطلاق به این که میخواد اسم دانش روش بیاد میشه سایبرنتیکس، همینجا داره تو زبان انگلیسی یه نکته مهم رو به شما میگه. این دانش رو پایه حساب میکنه، یعنی حتی معادل علوم سیاسی که میشه پولیتیکال ساینس نبینیدش. این چیز عمیقیه، منتها با این تفاوت، اگر میگید فیزیک یا میگید ریاضیات، اینا دانش هایی هستن که الان دقیقا ما تو علوم پایه میاریمش، یعنی مستقیم دانش حوزه علوم انسانی نیستن. شما برای اینکه حتی بخواید به فیزیک محض، ریاضی محض، ریاضیات کاربردی، یه موارد این شکلی، باید برای اینکه رشته دبیرستانتون ریاضی، اما باید برید سراغ علوم پایه. این اولین دانشیه که تو تاریخ بشر در حوزه انسانی به عنوان دانش پایه استفاده میشه و خب تقریبا تو هیچ کشوری از این دانش خبری نیست. ما اوایل که این قضیه رو شروع کردیم و بررسی میکردیم دیدیم اول فکر کنیم فقط تو ایران نیست، به دلایلی که حالا اون دلایل تدریجا تو جلسات بعد مشخص میشه. بعد دیدیم نه، تقریبا هیچ جای این دانش نیست، در حالی که بسیار دارن از این دانش استفاده میکنن. که حالا یواش یواش علتش رو هر چقدر با محتواش بیشتر آشنا بشید متوجه میشید. این همون برگ برنده هست که اگر رو بشه و توی رقابت قرار بگیره، قدرت از دست کسی که این دانش رو ابدا کرده خارج میشه، دوچار رقابت میشه و ضمن نسخه دیگه برای بعد از این هم ندارن. این علت اصلی. ولی آروم آروم این گزاره‌ای که من دارم ادعا میکنم رو تو جلسات بعدی میبینید چرا. خب وینر کتاب رو مینویسه، عنوانش سایبرنتیکس، یعنی دانش سایبرنتیک. وزیرش خودش توضیح میده توی لید کتاب، یا کنترل و ارتباط در حیوان و ماشین. نکته، منظور از حیوان کلاً موجود زنده است، یعنی انسان هم جزشه، منظور فقط اون چیزی که ما تحت عنوان حیوان میشناسیم نیست. بعد خودش تو مقدمه کتاب این توضیح رو آورده، این ترجمه است دقیقا. تصمیم ما بر این است که کلیت مطالعات نظری کنترل و ارتباطات، این دوتا در دو حوزه، ماشین و موجودات زنده، را سایبرنتیکس یا همون دانش سایبرنتیک بنامیم. خب اینجا یه اتفاق مهمی میفته، ما یه ماتریس از این به دست میاریم، یه ماتریس دو در دو. شما یه سمتش اون دوتا حوزه را قرار میدید، کجا و کجا، یعنی چه چیزهایی را قرار کنترل بکنه؟ ماشین، موجودات زنده. اگر بخوایم کلی ترش کنیم و دقیق ترش کنیم، میگیم پدیده های غیر زیستی و پدیده های زیستی. خب این دوتا رو که میخواد کنترل کنه تو چه زمینه هایی میخواد کنترل کنه؟ خود کنترل و ارتباطات. منظور از ارتباطات که واضحه دیگه، مشخصه، روابط بین این هاست. اگر ما اینو یه ضرب ماتریسی بکنیم چه چیزی به دست میاد؟ کنترل پدیده های غیر زیستی که دیگه بعد از این هم مخففش رو می‌نویسم، ارتباطات پدیده های غیر زیستی، این سمت کنترل پدیده های زیستی و ارتباطات پدیده های زیستی. یکم در موردش صحبت کنید ببینید به چی میرسید. کنترل پدیده غیر زیستی، اصلا اولین سوال، چه پدیده هایی رو سایبرنتیک میتونه کنترل کنه؟ این دیوار قابل کنترل با سایبرنتیک؟ ماشین، خود ماشین چی میشه؟ یعنی اصلا خودرویی که الان شما سوار میشید با سایبرنتیک قابل کنترله؟ اونایی که، خب این یه نکته است، هوش مصنوعی. و اصلا نکته اینجاست، هوش مصنوعی از همین دانش شروع میشه، به دلیل همین کنترل غیر زیستیه. خب هوش مصنوعی چی داره که مثلا یه دیوار یا ویدیو پروژکتور و بقیه موارد ندارن؟ اینه مسئله سر ادراکه. البته اسمشو نذاریم، بین فهم و ادراک فرقه. ما اگر اسمشو بذاریم موقتا به این بگیم پدیده های هوشمند، فعلا اینو بذاریم مبنا، این میشه حوزه‌ای که سایبرنتیک تحت تاثیر قرار میده. پس شرط اول این که پدیده باید هوشمند باشه. چرا؟ دو سه تا پلت بعد میبینید چرا بحث هوشمندی مطرحه. اما حالا فعلا با این قید به این نکته مهم میرسید. وقتی صحبت از کنترل میکنه، حالا فارغ از اینکه کنترل کدوم، کلا کنترل، یعنی شما وقتی هر پدیده هوشمند رو تو جای خودش به صورت فردی در نظر بگیرید، سایبرنتیک این رو تو جای خودش به تنهایی کنترل میکنه. یعنی شما به عنوان یک واحد، به عنوان یک عضوی از یک مجموعه بزرگتر، خودتون به تنهایی موضوعیت دارید. این یه مسئله است. پس یعنی تغییر شما و کنترل شما به تنهایی ملاکه. حالا اگر همین رو شما بست بدید به فضایی که از این دانش ایجاد میشه، یعنی فضای سایبر، یک تصور غلط با همین اصلاح میشه. اینکه بعضی میگن اطلاعات من بشه دردی میخوره توی این فضا، چرا باید مثلا رعایت بشه، چرا باید بومی سازی، چرا داخلی سازی؟ علت اینه، چون از بنابر اینه که کنترل پدیده زیستی که مهمترینش انسانه، تک تک ما همه چیزمون مهمه. این یه نکته. نکته دوم، وقتی میگه ارتباطات، یعنی حالا کانکشن های بین ما، یعنی قضیه اینه که من به تنهایی، شما به تنهایی، حالا بین من و شما چی میگذره؟ ارتباط داریم، ارتباط نداریم، اگر داریم از چه نوعیه، چه محتواییه، دیتاش چیه، متا دیتاش چیه. متا دیتا رو چند نفر میدونین چیه قضیهش نسبت به فرقش با دیتا؟ اینو یادم بیاد بعد توضیح بدم، چون از فضای این جلسه یکم میره بیرون. خلاصه مجموعه این موارد در ارتباطات، حالا همین برای پدیده های غیر زیستی، یعنی هر ماشینی که ادراک اطلاعات داره در جای خودش چه کار است به عنوان یه ایستگاه، به عنوان یه استیشن و کاری که میکنه، و در ارتباطات دارن با همدیگه چه کاری انجام میدن. حالا یه سوال، جامعه انسانی، جامعه این تمدنی که ما رو داریم توی زندگی میکنیم، همین پدیده شهری، انسان برای اینکه بخواد اموراتش رو، همین امورات معمولیش رو بگذرونه، یه چیزایی رو نیاز داره. حتما میدونه چی، ولی شاید تا حالا اینجوری، مثلا شما شیر آب رو باز میکنید، انتظار دارید چی بشه؟ از کجا میاد؟ از لوله که نهایتا کجا؟ مستقیم لوله رو سده؟ منبع رو کی پر میکنه؟ اگه فرض کنیم منبعه، میخوام برسید به جای اصلی که همه تون میدونید کجاست. بارون. خیلی خوبه. همون سازمان آب و فاضلاب در هر شهری متولی تأمین آبی بخشی از منطقه اون شهره. مثلا تهران در مجموع تقسیم میشه به 14 تا اداره که هر کدومشون داره آب بعضی از مناطق رو تأمین میکنه. اگر این سیستم تأمین آب شهری به هر دلیلی دچار مشکل بشه، اتفاقی که میفته نتیجهش واضحه دیگه. به همون نسبت اگه شما کلید برقو بزنید، کی باید تأمینتون کنه؟ گاز همینه، تلفن همینه، اینترنت همینه، جاده همینه، لوجستیک هوایی، مترو، تمام خدماتی که شما امروز دارید در یک پدیده به اسم شهرنشینی استفاده میکنید، هیچ کدوم کار شما نیست، برخلاف روستا نشینی که عموم موارد کار خود شماست. یعنی یک فردی که در روستا زندگی میکنه عموما مستقله برای تأمین مواردش، یک فردی که در شهر زندگی میکنه برای همه چیزش وابسته است. انسان شهری تنها چیزی که داره پوله، یعنی استفاده میکنه، پرداخت میکنه و تصور میکنه که این قدرته. مسئله نیست که وقتی نباشه با این پول هیچ کاری نمیتونید بکنید. اونی که داره تأمین میکنه و در قبال این خدمات از شما پول میگیره، من کار ندارم به این بخشش، به کلش یه اسم میگن، بهش میگن زیرساختهای حیاتی، کریتیکال اینفراستراکچر. اگر فقط یکیش قطع بشه، شما از همون جنبه دوچار مشکلید. فرض کنید 3-4 روز برق قطع شه، مخصوصا یه کسی آپارتمان نشین باشه که دیگه همه چیز برقیه، تا آب گرم و گرمایش خونه و یه همچین نواردی و همه چیز دیگه. ما درسته که داریم به این خیلی وابسته ایم، ولی انقدر برامون روتین و نرمال شده، حواستمون نیست این چقدر مهمه. و اگر دوچار کوچکترین نقص و مشکلی بشه، دقیقا زندگی مخصوصا انسان شهری رو که کاملا وابسته است فلج میکنه. وقتی صحبت از ارتباط ماشین ها میشه، اصلی ترین قسمت ماشین ها، فکر نکنید منظور یه کافینت، یه گیمینت، اونا نیست، نه که اصلا نیست، ولی اصل قضیه اینه. شما اگر اینو کنترل کنید، انسانو کنترل میکنید. اینا متغیرهای کنترل مفهومی هستن که زندگی شهری، همون اوربانیزیشن. کلان شهر که ما پدیده هست که به سرعت داریم متاسفانه میریم سمتش و کار خودمون سخت میکنیم. خب از سمت دیگه میاد موجودات زنده رو هم کنترل میکنه. اگه فقط این پدیده زیستی رو بگیرید، انسان، خود انسان که هست، زیرساخت هم که نیاز داره که هست، جامعه از چی تشکیل شده؟ انسان و زیرساختی که انسان بهش نیاز داره دیگه. آیا بعد دیگه هم سراغ دارید که در جامعه هست ولی اینجا نیست؟ پس در نتیجه اگر شما ماشین و پدیده های زیستی رو در بعد فردی و اجتماعی کنترل بکنید، معنیش اینه کنترل تمام جامعه انسانی. حرفی که وینر میزنه تو سایبرنتیک اینه. البته این کتاب اولشه، این کتاب اول ترجمه فارسی داره، اگر بخونید بیشتر ادبیاتش مهندسیه و عموم افراد اون زمان متوجه نشدن وینر چی گفته. اینو خودش میگه که 1948 وقتی این رو مینویسه، حرفاشو میزنه، استاد دانشگاه MIT بوده تو همین حوزه فنی، و بیشتر با منطق فنی صحبت میکنه، اما از یک مسئله کاملا حاکمیتی. لذا برای فنی‌های دیگه‌ای که با جریان برق و با حوزه مهندسی مکانیک و اینجوری کار میکردن چی میگی؟ لذا میاد کتاب دومش رو مینویسه که اینجا دیگه رویکردش کاملا علوم انسانیه. ولی یه بخشایشو با هم امروز مرور میکنیم. دو سه سال بعد از اون کتاب نوشته. خب یه نکته مهم دیگه میاد همین مسئله رو تایید میکنه. گوبرنتس رو که گفتیم ریشه لاتینی سایبرنتیکه. از این گوبرنتس یه واژه دیگه هم وارد انگلیسی میشه. یه واژه که وارد انگلیسی شده که سایبرنتیکه. یه واژه دیگه هم وارد میشه از همین گوبرنتس، گاورننت. که خب معنی گاورننت دیگه کاملا مشخصه، دولت، حکومت. زندان ما یه قاعده زبانی داریم در همه زبان هاست. تو دستور زبان فارسی، تو صرف و نحو عربی، تو گرامر انگلیسی فرق نمیکنه. قاعده اینه: اگر دو تا واژه از یک ریشه به دست بیان، ولی اینکه دو تا واژه با هم دیگه اختلاف تلفظ دارن، اما چون از یک ریشه اومدن به لازم معنایی با هم دیگه هم پوشانی دارن، تقریبا منطقیه دیگه. مثل نسبت چند تا فرزند به یک پدر و مادره، بالاخره در بیس ژنتیک و صفات وراثتیشون با هم دیگه اشتراکات زیادی دارن. اینجا همینه. خب ما اینجا یه مسئله رو داریم، میگیم از گوبرنتس گاورمنت اومده. گاورمنت هم که مسئلهش حاکمیته. از همین گوبرنتس سایبرنتیک هم اومده. بر اساس اینکه گاورمنت حوزهش حاکمیته و از یه ریشه هم هر دو اومدن، پس سایبرنتیک هم به حوزه حاکمیت مربوطه. آیا سایبرنتیک همون حاکمیت، فقط تلفظش فرق میکنه، یعنی دوتا کلمه به یه چیز برمیگردن، یا نه یک نوع متفاوتیه، الگوی حاکمیتش فرق میکنه؟ و اگر فرق میکنه این الگو چه شکلیه؟ شما الان گاورمنت رو میشناسید، یه حکومتی تشکیل میشه، یه رأسی داره. تو بعضی از کشورها این رأس رئیس جمهوره، بعضی جاها نخست وزیره، هر جایی یه شکلی. بعد زیر مجموعش قوه مجریه است، پارلمانه، حالا یه جا پارلمان، یه جا مجلس، یه جا سنا. ساختار گاورمنت رو میشناسید که چه شکلیه؟ توش دموکراسیه، توش انتخاباته. به این میگن مدل حکومت بر مبنای گاورمنت. مدل حکومت بر مبنای سایبرنتیک چه شکلیه؟ همینه. منتها دقیقاً چه شکلی؟ خوب ذهنتون اینقدر همراه مسئله است و آروم آروم شناخته میشه. من الان جواب اینو نمیدم، اما به تدریج مشخص میشه. خب دانش سایبرنتیک وقتی مطرح میشه، بابت اون پایه بودنش، بابت همینی که وقتی بهش میخوان بگن ساینس اسم میگیره تهش، میاد منطق کنترل کنندش وارد همه دانش ها میشه. فرقی هم نمی کنه، تجربی، انسانی، فنی، همه دانش ها تحت تاثیر قرار میگیرن. برای مثال دانش سایکولوژی رو شما میشناسید به اسم روانشناسی. زندن ماکس ویل مالتس رو اگر جستجو بکنید، یکی از معروفترین روانشناس هاست. ماکس ویل مالتس تقریبا 13-14 سال بعد از اینکه وینر مسئله سایبرنتیک رو مطرح میکنه و این مطالب رو میشنوه، به شدت تحت تأثیر منطق سایبرنتیک قرار میگیره. اینکه از طریق جریان اطلاعات پدیده هوشمند رو کنترل کنم، نه اینکه بشینم جلوش باش کلنجار برم تو جلسه مشاوره. من میتونم اینجوری یک موجودی رو، یک انسانی رو به لحاظ بعد روانی کنترل کنم. لذا اون منطق رو وارد سایکولوژی میکنه. کتاب سایکو سایبرنتیک رو می‌نویسه، 1960. این کتاب ترجمه فارسی داره به اسم روان سایبرنتیک. فرصت کردید بخونیدش. البته ترجمهش بابت اینکه مترجم نفهمیده سایبرنتیک چیه، نتونسته درست درش بیاره. بتونید انگلیسیشو بخونید بهتر. وگرنه همینجوری همون فارسی ترجمه دست و پا شکسته رو بخونید، بعد قیاس بکنید با حرفای کسایی که روانشناسن، فروید و بقیه افراد، می‌بینید اختلاف داره. این انگار از درون داره به افراد نگاه می‌کنه، اما عام روانشناسی از بیرون می‌خواد یه فردی رو کنترل کنه. همین سایبرنتیک وارد حوزه زیست شناسی میشه، وارد بیولوژی میشه. مسئله‌اش این میشه که ما چرا بریم پدیده زیستی رو از بیرون شروع بکنیم به کنترل کردن؟ مثلا می‌خوای از دو تا گیاه جدید به دست بیاری، اولی رو بگیر قلمه بزن، بعد دومی پیوند بده، بعد ببر توی شرایط خاصی این بخواد بگیره، برو از اول دی ان ایشو عوض کن از درون. لذا مهندسی ژنتیک خیلی جدی میشه تو قضیه این و بعد منتج میشه به بایو سایبرنتیک. وارد حوزه مدیریت میشه، منیجمنت ساینس، دانش مدیریتی که بناش حدود 110-120 سال پیش با یه کسایی مثل فایول، مک‌گیرکور، این افرادی هستند که اولین نظریات مدیریت رو میدن. اسمش شاید خیلی پیچیده باشه، دانش مدیریت، ولی نظریت اولیش رو نگاه کنید، تو کارخونه با شلاق وای میستن بالا سر کارگر شلاق میزدن. دانش مدیریت اینجوری شروع میشه توی غرب. مشخصا نظریت فایول رو بخونید همینه. سایبرنتیک وارد مدیریت میشه، آروم آروم این تصور تسلب سخت رو نرم میکنه کم کم. از زمان یه فردی به نام سایمون در دانش مدیریت، اگر نظریاتش رو ببینید به بعد، اصلا مدیریت دیگه این نیست که فرد بدون مدیریت میشه، اسمشو میذاره هنر کار کردن به وسیله دیگران. یه کاری کن، یه جوری اطلاعات بده، یه جوری اقناعش بکن اونی که تو میخوای انجام بده. بعد از اینجا به بعد مباحث انگیزشی تو حوزه مدیریت یهو جدی میشه. پس اثرش میاد به این صوره، حتی تو حوزه شناخت انسان، هیومن ناینگ، اصلا انسان رو، آدم غربی تا میخواسته انسان رو بشناسه تا قبلش به انسان چجوری نگاه میکرده، مثلا اون نگاهی که امثال فروید داره، انسان متشکل از خشم، شهوت، طمع، این سگانه رو میچینن کنار هم. سایبرنتیک که مطرح میشه میگن نه، انسان یه قسمت هوشمند داره، با اون اطلاعات رو پردازش میکنه، هر کاری هم که میکنه طبق این پردازش اطلاعات هست. پس اگه من این پردازش رو تغییر بدم، کاری که میکنه هم عوض میشه، حتی شناخت انسان عوض میشه. و حالا یه حوزه‌ای هست به اسم سیستم تئوری که در واقع تا قبل از سایبرنتیک به نحوی میشه گفت خدای دانش‌های غرب بود، هر کار می‌کردن با این بود. یعنی شما نگاه کنید، می‌خوان جامعه رو بشناسن، تو جامعه شناسی میگن جامعه مثل یک سیستمه، تک تک افراد جزای این سیستمن، سیستم رو چجوری کنترل کنیم، اجزا یعنی انسان‌ها بشن اونی که ما می‌خوایم. در هر زمینه‌ای که وارد می‌شدن تا قبلش با نگاه سیستمی می‌رفتن. البته سایبرنتیک خودش سیستم هم هست، سیستم‌های سایبرنتیکی، اما تحت تاثیر قرار میده این حوزه مدیریت سیستم، حوزه تئوری سیستم ها رو، و دوگانه اطلاعات انرژی میاد به جای مؤلفه های سابق. حالا در مورد اینا تدریجا بیشتر صحبت میکنیم، هدف از این صفحه فقط اینه بدونید این دانش مبنای تحول دانش های امروزه و مصادیق خیلی بیشتری به تدریج در موردش گفته میشه. اون تفاوت سایبرنتیک و سایبرنتیکس رو هم از خود دیکشنری های انگلیسی زبان اینجا نمونه شو میبینید. وقتی میگن سایبرنتیک، یک مطالعات نظری در ارتباط و کنترل، حالا حوزه‌های مختلف، زیستی، مکانیکی، الکترونیک و غیره، این که میگم همه جا رفته تو تعاریفشون هست. اما وقتی میگید سایبرنتیکس میشه the science of communication and دانششه. خب این بحث مفهومیش بود، اما حالا بریم تعاریف اصلی خود سایبرنتیک، اون چیزی که مطرح میکنند رو ببینیم. خود سایبرنتیک توی یک تعریف خیلی خلاصه و دو سه خطی میشه دانش کنترل پدیده‌های هوشمند، این از طریق کنترل جریان اطلاعات. علت، شما الان مطالبی که من میگم نسبت بهش تو این کلاس همین الان آمارگیری کنیم، شما یکی از این سه دسته اید، هر کدوم از شما، یا حرفایی که من میزنم الان قبول میکنید، یا حرفایی که میزنم رد میکنید، یا حرفایی که میزنم بهش فکر میکنید بعد میگید حالا برام ببینم چی میشه تهش، که آخر سر یا میشه رد یا میشه تایید. حالت دیگه ای سراغ دارید؟ خب اونجا مخاطب نشدید. بحث اینه که این اطلاعات رو شما دریافت میکنید، پس خود به خود داره در شما باور شکل میگه. حالا ولی این باوره به منفی باشه ها، به نفی، یعنی بگید نه این حرفا که درست نیست، ولی بالاخره یه باوره. یعنی بعد از این اگر کسی بهتون گفت سایبرنتیک، چیز جدی نیست دیگه، از این بعد میشناسید، تصوری ازش دارید، یا برعکس تایید میکنید. این باور شماست که میشه پایه تصمیمات شما. یعنی اگر شما الان باور کنید که اینجا یه خطر بزرگی در حال وقوعه، تا چند دقیقه دیگه هم رخ میده، آیا همینجوری راحت میشینید اینجا یا بلافاصله از فضا میرید بیرون؟ و در هر زمینه دیگه ای، انسان تصمیماتش بر اساس باورهاشه و در نهایت اقدامی که انجام میده طبق تصمیمه. همه ی حرف سایبرنتیک اینه، یه جمله ساده، از اول به پدیده هوشمند، خصوصا انسان، یه جوری اطلاعات بده که نهایتا اقدامش بشه اونی که تو میخوای. این کل حرف سایبرنتیکه. لذا این که گفتید آشکار نیست، اصلا این همه پاشنه آشیل سایبرنتیکه. به محض اینکه شما متوجه بشید در یک قضیه اطلاعاتی که دارید دریافت میکنید کانالیزه است، تعمدن سوگیری داره، از اونجا بعد دیگه به اون منبع اعتماد نمیکنید، منبع دریافت اطلاعاتتون رو عوض میکنید. پس نقطه مرگ سایبرنتیک جاییه که معلوم بشه داره کنترل میکنه شما رو. منتهای نکته ای هست، گاهی میتونه حتی در حد گسترده این تسلط بر باور رو انقدر عمیق کنه که هر کار میکنید فردی که باورهاش تحت تاثیر جنین اطلاعات مشخصش گرفته نمیتونید به خودش بیاریدش و بهش بفهمونید که باور کن اطلاعاتی که میگیری جهتگیری داره، نمیپذیره، شما رو دچار سوگیری میدونه. یعنی این واژه شاید چنیدید، جنگ شناختی، که از قدرت شناخت میاد، کاگنیتیو ساینس، کاگنیتیو پاور، کاگنیتیو وارفیر. این کاملا سایبرنتیک در میاد. عمق سطح بالای سایبرنتیک دیگه میرسه به جنگ شناختی که اساس شناخت انسان رو شروع میکنه به تغییر. سابقا در زبان فارسی به سایبرنتیک میگفتن فرمانشناسی. الان بگردید پیداش نمیکنید. چند سال پیش فرنگستان زبانی ترجمه گذاشت جلوش به اسم رایانیک. یعنی بردش دقیقاً تو فاز همون رایانه غلطی که معادل کامپیوتره. و ما با این عنوان کتاب داشتیم حدود 40 50 سال پیش توی ایران. خب من این توضیح رو خدمتون گفتم. این چرخه رو شما یک بار دیدید. این که این اتفاق کنترل چجور رقم میخوره بر اساس این چرخه است. حالا خود این چرخه توی یک جلسه مفصل توی 7-8 گام توضیح داده میشه، مؤلفه به مؤلفه. فعلا فقط دوباره برای دومین بار این رو میبینید. یه مقدار کاملتر نسبت به جلسه ای که گفتیم بدونید که حالا اینجا کنترل کننده اگر اسمش فرمانده بود معلوم شد چرا فرمانده، چون کنترل فقط با اطلاعاته، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی شما از اهرم‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، حوزه قدرت سخت هیچ استفاده ای نمی کنید، فقط اطلاعات. حالا سوال، رانندگی با خودرو سایبرنتیک هست یا نیست؟ چرا؟ ماشین رو چجوری برنامه ریزی میکنیم؟ جمله رو ایشون گفتم، ماشین اصلا هوشمند نیست. شما ماشین رو با چی کنترل میکنید؟ فرمان، سه تا پدال، دنده. اصل ماشین با این حرکت میکنه دیگه، کدومش از شما اطلاعات میگیره؟ شما همه رو دارید با فشار کاملا مکانیکی کنترل میکنید. درون منه اون شد، اونجا دیگه سیستم هوشمند کردی. هر جایی که شما بین چیزی که کنترلش میکنید و خودتون فقط اطلاعات رد و بدل بشه، خبری از لمس کردن، قدرت اقتصادی، فشار اجتماعی یا مثلا پروتکل‌های حقوقی، هیچی نباید باشه، فقط بس اطلاعاته. اگر فقط از این طریق بود اسمش میشه سایبرنتیک. خب کنترل کننده اطلاعات رو میده، دقیقاً اینجا ببینید این داره فکر میکنه من مطلوباتم چیه، همش تو خودشه، من مطلوباتم چیه، میخوام به چی برسم، این که فلانی اون کاری، این کاری که من میخوام رو انجام بده من میرسم به اهدافم. حالا یه جوری اطلاعات رو باید به این بده و برای این فضا رو تعریف بکنه، باورش رو شکل بده تو مسیری که خودش بخواد. اگر این اتفاق بیفته، حالا این داره پردازش میکنه اطلاعاتی که گرفته چقدر درسته، به نتیجه که برسه یه اقدام میکنه. این اقدام چیزی که کنترل کننده اینو میبینه. شما نمیبینید تو سر یه نفر وقتی فکر میکنه چی میگذره، اما از عملی که انجام میده متوجه میشید که به چه نتیجه ای رسیده، چون اقدامش در راستای نتیجه شه. پس خب مثلا 90% منطبق بود، 10% اونی که میخوام نبود، سری بعدی چیکار کنم که اون 10% هم رفع بشه؟ و این چرخه دائما داره کار میکنه. در این حال این کنترل کننده از بقیه محیط هم به این مسئله نیست که این تو محیط تعریفه. یعنی ممکن تو محیط الف این کنترل کننده است، اون کنترل شونده، تو محیط ب هیچ نسبتی ندارن، محیط جیم کاملا جابجا بشه، اون بشه کنترل کننده، این کنترل شونده. مثال بزنید دارش. خب الان ماشینای اتومات، اتومات بازم شما دارید کنترل میکنید. اتومات فقط گیربکسش، اتومات هوشمند که نیست که، اون خودش نمیدونه، اون یه گیربکس مکانیکیه که وقتی به یک دور موتور مشخصی میرسه یه دنده رد میکنه، این مکانیکیه. نیست که یه قابلیت
کامل بذارید رو گاز دور موتور بیشتر میره، اگه نذارید یعنی کمتر بذارید رو گاز یه پات رو بردارید.
این قضیه کاملا مکانیکیه.
اینو الان خودش داره حد میزنه که چه زمانی باید دنده رو عوض کنه. مثلا حتما روی اون دور موتوره نیستش که مثلا حتما بره
روسته
عوض کنه.
اگه
شما کامل
پاسون
رو بذارید گاز
تا
شاید توی دور موتور
5 و 6
هم بره.
خب چه اتفاقی باعث میشه؟ اگه گاز رو تا ته بگیرید دنده رو عوض کنه تا ته نگیرید عوض نکنه، دریچه گاز دوم داره باز میشه، یه ECU داره، اون ECU داره میگه اگر این اتفاق افتاد فلان دستور رو بده به گیرباکس، همون داره مکانیکی کار میکنه. ما وقتی صحبت از این میکنیم که کنترل سایبرنتیکی فقط اطلاعات، یعنی ماشین اتو درایو، شما نشستید پشتش و صرفاً بهش یه سری برنامه میدید، این از حرکتش، سرعتش، از کدوم مسیر بره، حتی همه اینا رو دیگه خودش داره میره. یعنی شما دقیقاً مثل کسی که کنار راننده میشینه. ماشینای اتو درایو مصداق سایبرنتیکن. شما به میزانی که غیر از اطلاعات برای کنترل یه پدیده‌ای استفاده بکنید، یعنی از چیزی غیر از اطلاعات استفاده بکنید، به همون میزان کنترل شما سایبرنتیکی نیست، میشه چیزهای دیگه ای. این یه نکته مهمه، این که من توی خودم پردازش اطلاعات میکنم این به این معنی نیست که پس کنترل هوشمنده، من در خودم دارم این کار انجام میدم. مسئله اینجاست کنترل شونده باید تحلیل بکنه اطلاعات رو و انجام بده. ماشینی که دنده‌اش هم اتوماتیک باشه بالاخره فرمونش دست شماست، بالاخره گازش با شماست، ترمزش هم با شماست.
پارک میکنه ولی گاز و ترمز
ما میگیره. اون یه تیکه چرا؟ چون شما یه دستور دادی اون داره طبق دستور اقدام میکنه.
خب بازم ما گاز و ترمز
میگیریم. اگر خب نه چون اتو پارک
خودش مثلا
اگر اینا نه. ببینید شما هر جایی که دارید چیزی غیر از این شاخص است. هر چقدر که شما اطلاعاتتون کار نکنه و به جاش چیزی رو برای کنترل جایگزین بکنید، این دیگه سایبرنتیک نیست. این آروم آروم جا میفته. اگه تفکیک کنی چرا؟ چرا میشه؟ اگر تفکیک بکنید یه مجموعه رو به ساب مجموعه های مختلف، به زیر مجموعه مختلف تقسیم میکنید، یه وقتی میخواید بگید کل مجموعه کنترل سایبرنتیکه، جواب خیره. ولی اینکه اگه فقط یه قسمت سایبرنتیک نباشه دیگه در کل سایبرنتیک نیست. ولی یه وقتی شروع میکنید میگید حالا باشه کلش نیست، اما آیا توی این زیر مجموعه هاش من جای سایبرنتیک میبینم؟ اونجا تو تقسیم بندی به نتیجه میرسید که هست. خب اینو ببینید یه دور سریع ببینید چه اتفاقی داره میفته. این که من گفتم تو محیط های مختلفه اینجا علتش معلوم میشه. یه کنترل کننده ای و یه کنترل شونده ای از نگاه کی داریم میگیم؟ کنترل کننده. شما که هیچ وقت نمیخوای بری مستقیم کنترل شونده شی، یه کسی داره میگه این در این حوزه باید من کنترلش کنم. خب پس داره نسبت گیری میکنه. خب اطلاعاتی که ارسال میشه تا باور، تصمیم و نهایتاً اقدام، شما اقدام رو میبینید، یعنی نه این توش معلومه چه تحلیلی میکنه، نه اون توش معلومه چه پردازش و محاسباتی و تحلیلی، همه چیز دقیقاً به قول شما اگه از نگاه سوم شخص ببینید اقدامات و کنش بر محیطه که نشون میده. پس موضوع اینجاست، مهمترین جزء در این اسمش چرخه سایبرنتیک که گام به گام میره جلو. یادتون باشه مهمترین جزء تو چرخه سایبرنتیک محیط. الان فرض کنیم، البته اینجا الان خیلی مسئله سایبرنتیک نیست، ولی توی یه نگاه کلی توی یه کلاس درس مدرس کنترل کننده است. حالا میریم یه جای دیگه توی یه محیطی که اون محیط دست شماست، کسی که اینجا کنترل کننده است اونجا تو اون محیط نسبت به شما میشه کنترل شونده. جا به جایی در محیط کل قواعد رو به هم میزنه. برای همین اولین کاری که در سایبرنتیک مسئله است این کنترل کننده باید محیط رو بشناسه، ببینه از چه طریقی میتونه به کنترل کننده اطلاعات برسونه. چون گفتیم اطلاعات مستقیم نمیرسه، اگه بری مستقیم بهش بگی این کار رو بکن بگه نه، معنی نمیده، شما از دست دادید دیگه و ضمناً آشکار شده. همه سوار شدن روی کنترل شونده برای کنترل کننده طبق محیط داره شکل میگیره. خب خود کنترل کننده از محیط اطلاعاتو دریافت میکنه، اول از همه جستجوی کامل تو محیط، محیط رو کامل بشناسه ببینید اینجا چه خبره و نسبت این کنترل شونده به محیط چیه، بعد من میخوام تو این محیط چی بشه، این چقدرش اصلا میتونه انجام بده. من یه وقتی بهش اطلاعاتی ندم که اصلا تو توانش نباشه بخواد اقدام متناظر انجام بده. همه این موارد رو باید کنترل کننده حساب بکنه. و نهایتاً این کنترل شونده کاری که انجام میده یه بخشش کنترل کننده داره تحت اقدام میبینه، یه بخششه که متوجه نمیشه، از این اطلاعاتی که داره تو محیط دریافت میکنه متوجه میشه یه جاهای دیگه از محیط هم عوض شد که قبلا نبود، عامل عمل کردن توی محیط هم که اونه، پس اون داره یه کارهای دیگه هم میکنه و شما با این اشراف بر محیط این موارد رو هم متوجه میشید. پس تو سایبرنتیک یادتون باشه کنترل کننده دو جا رو کنترل میکنه، کنترل شونده و کل محیطی که مد نظره، هر دو باید با هم چک بشن. اما قسمت سوم سایبرنتیک تقریبا به لحاظ دانشی معلوم شد، تعریفش چیه، چیکار میکنه، کلیت مبانیش. خب این فضای سایبری که شما میشناسید امروز و عقبش براتون معلوم است، عقبش از همین دانش میاد، حتی اسمش سایبر اسپیس، این سایبر از خود سایبرنتیک گرفته شده. اما حالا یه بار بیایم از همین جنبه فنی که میشناسیم شروع کنیم بریم جلو. ما فضای مجازی که تو زبان فارسی میشناسیم در واقع در زبان انگلیسی دو تا معادل براش هست، یکی سایبر اسپیس که با توجه به تعریفی که از سایبرنتیک گفتیم، یک دو سایبر هم از سایبرنتیک میاد، پس به لحاظ کارکرد میشه فضای کنترل. عملا این فضا برای کنترل کردنه. لذا یادتون باشه معمولا از این الفاظ استفاده نمی‌کنم، ولی اینجا خیلی در توصیف جا داره، چیزی به اسم جریان آزاد اطلاعات چرندی بیش نیست. اگر جریان آزاد اطلاعات تو فضای سایبر واقعی باشه، هر کی هر چی بخواد باید بتونه بگه. شما شروع کنید خلاف هژمون فضای سایبر یه سری موارد هشتک بکنید، توی مخصوصا پیام رسانه اصلی زیر دو ساعت هست میشه، سه چهار بار تکرار بکنید اکانتتون هست میشه، این یعنی که کاملا در کنترله. اما مسئله اینجاست، برای این که شما رو در حجمه قرار بدن که شما هم متقابلا کنترل نکنید، چون این کنترل کنید رقابت پیش میاد دیگه، و عرض کردن دیگه بعد از سایبرنتیک چیزی ندارن برای کنترل فراتر، این آخرین نسخه کنترلیه که بشر بهش رسیده، برای اینکه رقابت پیش نیاد با المان‌های روانی که دقیقا تو همین فضا با جریان آزاد اطلاعات داره مثلا میچرخه، دارید میبندید، دارید ممانعت میکنید، شما مثلا ضد گفتمانید و مواردی از این دست. اگر قرار باشه تحت تاثیر عملیات‌های روانی فضای سایبر قرار بگیرید، یه معنی بیشتر نداره، شما دائما در محل کنترل شونده اید. به محض اینکه شما مستقل بشید و شروع بکنید تو جای کنترل کننده قرار بگیرید، می‌بینید تمام این ادبیات حذف میشه، چون جریان اطلاعات شما شروع می‌کنید به عوض کردن. و می‌بینید بسیاری از مواردی که ما تو گام اولش تو کشور دچار مشکلیم و متأسفانه بلد نیستن این موارد رو بگن و مردم قانع بشن، تو کشورهای خیلی سطح پایین‌تر از اینا روتین داره انجام میشه، چون این فشاری که تو فضای سایبر به لحاظ جریان اطلاعات روی ما هست و رو کاربر ایرانی تو کشورهای دیگه نیست. یعنی دقیقاً این اون نقطه‌ای که باید درک بشه و خیلی حواسشون نیست. دومین اصطلاحی که وجود داره ورچوال اسپیس. ورچوال اسپیس به لحاظ علمی خیلی کاربرد نداره تو ادبیات انگلیسی. بیشتر تو فضاهای رمان مانند اینجور موارد یا جاهایی که به اون اصطلاح خود ورچوالیته، مثلا حالتی که متاورس داره، اینجور جاها معمولا از ویرچوال استفاده میشه. اینی که ما تو فارسی میگیم فضای مجازی هیچ ربطی که به سایبر اسپیس نداره، این یک دو این ترجمه ویرچوال اسپیسه، فضای مجازی. اما یه نکته، خب ویرچوال حالا همون جوری ریشه شناسی که برای سایبرنتیک و بقیه موارد دیدید اینم که انجام میشه، نهایتا تعریفی که براش به دست میاد از یک واژه لاتین به نام ویرتوس به معنای چیزی که وجود داره اما شما وجودش رو به صورت ملموس و فیزیکی متوجه نمیشید، اثرش رو میبینید. مثال ساده، الان یه نفر اگر دست گذاشته باشه رو صورتش به خودش بپیچه، شما چی فکر میکنید؟ دندون درده. آیا درد رو دارید میبینید؟ شما از حالت فرد متوجه میشید که این فرد درد داره. نمیتونید بگید من چون درد رو نمیبینم، درد بو نداره، درد مزه نداره، درد رو نمیتونم لمس کنم، پس این درد نداره. اثرش رو دارید میبینید. همینجور مثلا در مورد عقل و خرد، نمیتونید بگید من چون عقل یه نفر رو نمیبینم پس عقل نداره. شما از کجا متوجه میشید سطح معقول بودن این نفر رو؟ حرفش، به جا بودنش، تخصصی که داره و اینکه چقدر آداب رو متوجه برایت میکنه، این شخصیت و میزان تعقل خرد یه فردیه که برای شما معلوم میشه. عموم پدیده هایی که انسان باشون مرتبطه ویرچوالن، یعنی غیر ملموسن، واقعیه ولی غیر ملموسه. و پدیده هایی که واقعیان اما ملموسن اسمشون میشه اکچوال. اونا میزانشون خیلی به لحاظ کمیتی کمتر از پدیده‌های ویرچواله. پس ما اگه قرار باشه هر چیزی رو که با حواس پنجگانه درکش نمی‌کنیم مستقیم بهش بگیم مجازی، یعنی اصلا وجود نداره، تقریبا باید ریشه همه چیز رو میزنیم. این ترجمه غلطیه متاسفانه که این رو ندیدن. شما در حوزه واقعیت یا ریالیتی دو قسمت دارید: اکچوال ملموس، ویرچوال ناملموس. اما مجازی هر سه تا فرهنگ لغت اصلی زبان فارسی رو ببینید، امید، معین، به خدا، همین الان اگر سرچ بکنید یه سایتی هست به اسم واژه یاب که از یه واژه‌ای که توش میزنید از همه فرهنگ لغت ها اینو براتون میاره. بزنید مجازی، بزنید مجاز، تا جایی که یادم میاد هر سه تاشون، حالا نمیدونم دقیقاً کدومش، بعضی از این سه تا گفتن مجازی یعنی غیر حقیقی، بعضیا گفتن مجازی یعنی چیزی که بر واقعیت اثر نداره. خب جفتش غلطه. جفتش مجازی درسته ها، معنی مجازی اینه. این که ما به این فضا میگیم فضای مجازی غلطه، چون این فضا کاملا بر واقعیت اثر داره. مثال خیلی ساده، حاضرید عکسای شخصتون رو پخش بکنید تو فضای سایبر؟ چرا؟ همینه، حالا همون مجازی، همون فضا مجازی. حاضرید عکستون رو بذارید تو این انواع جاها، پیام رسانه‌ها، شبکه‌ها منتشر کنید، خصوصی ترین عکساتون رو. حاضرید الان پیویتون رو به بغل دستتون نشون بدید؟ اونایی که میگن آره بیان آزمایش کن. موضوع اینه. چرا؟ چون شما میدونید این اثر واقعی داره، و وقتی اثر واقعی داره خب خیلی واضحه این مجازی نیست و ما نمیدونیم واقعا علت این که اسم این شده مجازی چیه. اما قسمت آخر به اون نکته تکمیلی، بحث سایبرنتیک تو این جلسه تا الان تمامه. یعنی ما این سه گام فهم مفهومی، نظری و عملیش رو کلی شناختیم. اما بحث محیط رو مطرح کردیم، گفتیم اصل تو اون چرخه سایبرنتیک یا سایبرنتیک سایکل مسئله اصلی محیطه. یعنی شما با محیطه که وقتی انطباق پیدا می‌کنید میتونید کنترل کننده بشید. پس خود محیط یه تعریف مشخصی با تو سایبرنتیک داشته باشه دیگه. یه بار کلیتشو ببینید، مفاهیمشو میشناسید، فقط نمیدونید اینجوری جدا با هم دیگه دسته‌بندی میشن تو سایبرنتیک. اولا خود محیط منظور یه محدوده است. همه اتفاقاتی که رخ میدن به عنوان پدیده‌های مختلف اگه در نظر بگیرید، اینا همه توی یه بستری رخ میدن. ببین تا این فضا نباشه، این ساختمون نباشه، این سیستم کار نکنه، اسمش دانشگاه نمیشه که ما اینجا کنار هم قرار بگیریم. ما این کارو نمیتونیم بریم الان زیر پل آبرپد وسط خیابون انجام بدیم. اون محیط تردده. دو دقیقه هم شما نمی، دو دقیقه که نه، 30 ثانیه هم با هم وسط خیابون حرف نمیزنید، رد میشید بعد، چون محیط بهتون این اجازه رو نمیده. اما اینجا یک ساعت این فضای دیالوگ و تدریس داره میره جلو، محیطش برای این کار فراهم شده. خب حالا محیط ها متنوع اندیه. مثلا بحث محیط شخصی که از جدیدترین موارد تو فضای سایبره. حالا المان محیط شخصی تو بعد فیزیکی یا همون اکچوال میشه مثلا خونه شما، اما تو فضای ویرچوال میشه هر جایی که اطلاعات محرمانه شماست و واقعا نمیتونید مطمئن باشید که چقدر شخصیه برای شما. محیط برای اینکه شما بخواید بفهمیدش، یعنی همون که گفتیم کنترل کننده میخواد توی محیط کار کنترل رو دست بگیره، باید برای این قضیه 4 تا چیز رو بفهمه تا بتونه بگه من روی محیط اشراف دارم. این 4 تا به ترتیب. اول از همه ماهیت محیط چیه؟ مثلا الان فرض اینجا ماهیت محیط یه فضای آموزشیه، میره تو خیابون، ماهیت محیط مشخصه، محدودش کجاست؟ این محدوده کاملا فیزیکی بحث میکنه، از کجا تا کجا. مثلا دانشکده ما دیواراش معلومه، از در میرید بیرون دیگه دانشکده مهندسی نیست، اما جدا دانشگاه هنوز. اجزای محیط، اجزای ثابت. اجزای ثابت یعنی چیزی که شما در یا اصلا نمیتونید تغییرش بدید، جابجا کنید، تغییر توش ایجاد کنید، یا اگر بخواید این کارو بکنید زمان میبره و این زمان بردن باعث میشه بقیه متوجه بشن که شما دارین تغییر ایجاد میکنید. مثلا شما نمیتونید در چند دقیقه این دیوار رو بردارید، این دو تا کلاس رو به هم وصل بکنید، ولی میشه بچه‌ها چهارشنبه برن شنبه بیان ببینن این دیوار وسط نیست. این میشه اجزای ثابت. اما اجزای متغیر خیلی ساده، الان دارین نگاه میکنید دقیقه روتو برمیگردونید دوباره نگاه میکنید نیست. یه نفر، یه ماشین، یه وسیله که یه جایی گذاشته شده، اینا اجزای متغیرن، بهش اصطلاحا میگن عناصر محیطی. پس شد اجزای محیطی ثابت، عناصر محیطی متغیر. حالا این چهارتا رو وقتی بشناسید به میزان اشراف این جدوله در میاد. اگر شما توی یه محیطی عناصر فعال رو شناختید، یه پایه عمیق‌تر، اون اجزای ثابت هم شناختید، محدوده رو هم میدونستید کجاست، ماهیتش رو هم میدونستید کجاست. تو زبان انگلیسی به این محیط میگن فیلد. کجا شنیدیدش؟ فیلد همون رو میخواستم بگی، بتل فیلد. معنیش چیه؟ نه بتلش رو جان انداز دیگه، بتلش چیه؟ نبردگاه تو زبان فارسی. ببینید تا حالا شنیدید بگن مثلا بتل لوکیشن؟ چرا بتل فیلد؟ یعنی من تا وقتی هر چهار تا رو نشناسم وارد درگیری نمیشم، چون یه اتفاقی ممکنه برام بیفته غافلگیرم کنه. یا من میشناسم ماهیت چیه، محدوده چیه، عناصر ثابت، عناصر فعال، یا هر چهار تا رو میشناسم، یا اگر فرق کرد من دیگه ورود نمیکنم برای نبرد. بتل فیلد یعنی جایی که من اول اشراف کامل دارم رو محیط. سایبرم همینو میگه، میگه من تا اشراف کامل پیدا نکنم کار کنترل نمیتونم دست بگیرم، چون ممکنه کنترلم لو بره، مشخص بشه. یعنی از ماهیت تا تک تک عناصر فعال که مثلا میشن مثل انسان ها، همه رو میاره تو چرخه اشراف اطلاعاتی، پس میشه سایبر فیلد. اما لوکیشن یعنی ماهیت معلوم، محدوده معلوم، عناصر ثابت هم معلوم، عناصر متغیر معلوم نیست. برای اریا ماهیت و محدوده معلومه، دوتای آخر نداره، و اسپیس فقط ماهیت معلومه. با یه مثال ساده، الان شما تو اتاق مانیتورینگ نشستین، دوربینایی که تو محوت هست نشستید، پشت دوربین دارید نگاه میکنید، کدوم یکی از این حالت هست؟ محوته برای شما که پشت دوربینید کدومه؟
اشراف اطلاعاتی برای محدوده
دارید دیگه، تو محیط شماست. نه فیلده، چون شما همین الان زنده میبینید کسایی که دارن تردد میکنن چجوریه، فیلده. اما حالا فرض کنید که پشت این دوربینه نیستید، مثلا شما اصلا از این اصطلاح زیاد استفاده میکنید، یه جا با رفیقتون قرار گذاشتید، درست چشو نمیدونید، چی بهش میگید؟ لوکیشن تو بفرست. یعنی چی؟ یعنی ماهیت محیطت معلومه کجاست. من نمیرم تو دریا دنبالت بگردم، تو خیابونی، محدودت هم معلومه، همین اطرافی پیدات نمی کنم، عناصر ساکن هم معلومه، کدوم کوچه ای، کنار کدوم مغازه ای، ولی حالا نمیدونم الان یه کسی کنارت وایساده، جلوت یه ماشینی وایساده، اینو نمیدونم. لوکیشن. اریا رو کجا شنیدید؟ اتفاقا شما باید بگید کامپیوتریا. فقط بازی؟ میگم کامپیوتر. بعضی از ویندوزا بودن وقتی کانکت میشدن به شبکه اینو میزد، کانکت تو اریا نتورک. به شبکه یه کامپیوتری میگن اریا. چرا؟ ماهیت معلومه، کامپیوتریه، یعنی تو فضای سایبره، محدوده معلومه، این مثلا یه لن تو این منطقه است، یا مثلا یه شبکه اکسترانت تو این چند تا دانشکده. اما عناصر ساکن، حالا اینجا دیگه عناصر ساکن ماشین و اینا نیست، این شبکه است، مثلا چه آفره چند تا دیوایس نمیدونم، چون اگه پورت اسکن بکنم خاموشا رو بهم نشون نمیده، ولی عضو شبکه روشن بشن میاد بالا. عناصر فعال که دیگه اصلا معلوم نیست، چون من نمیدونم الان مثلا پشت فلان دیوایس کی نشسته، فقط میدونم یه دیوایسی با این آی پی دقیق‌تر با فلان مک آدرس تو شبکه است. نهایتاً اسپیس. و اسپیس رو به یه نکته دقت کنید، سایبر رو با کدوم لفظ میشناسین؟ سایبر اسپیس. این از نگاه کیه؟ کاربر، یوزر. برای ما اسپیس، ما فقط میدونیم فضای سایبره، اما برای اون کسی که توی مثلا تا حالا پشت سیستم ادمین دامین نشستید، توی یه سازمان اکتیو دایرکتوری رو ببینید، یه بار اینو برید سرچ کنید، خوبه، تو یوتیوب هست، فضای کار کردن با اکتیو دایرکتوری تو ویندوز سرور رو ببینید. هر کی آنلاین بشه آی پیش میاد بالا. شما میتونید با یه سری نرم افزارها مثل رادمین ببینید اصلا دقیقا همین الان رو دسکتاپش داره چیکار میکنه، ولی اون متوجه نمیشه که میبینید. برای یه ادمین معمولی توی یه سازمان، اینو قسمت آیتی هر سازمانی، شبکه خود اون سازمان اسپیس نیست، فیلده. دقیقا میدونه، مخصوصا اینکه خب توی دامنه اینجوری نیست که پشت سخت افزار بشینید بوت چه بیاد بالا، یوزر پسورد تعریفه، یعنی رو این سیستم، رو همین سیستم من بخوام لوگین بشم با یوزر پس خودم، هم شما باشید با یوزر پس خودتونید، پس معلومه کدوم عنصر فعال از کدوم دیوایس تو کدوم محدوده الان وارد محیط شده. وقتی برای یه ادمین معمولی این فضا فیلده، برای اون کسی که این فضا رو با پروتکل طراحی کرده، دیوایساتو تو جهان توسعه داده، چیه؟ یعنی یه مقداری ما این موارد ساده رو ببین، ما امروز تنها کاری که کردیم فقط واژه شناسی کردیم. شما اون برتر از واژه شناسی چیزی ندیدید. تنها چیزی که غیر از واژه شناسی بود اینکه دو تا کتاب معرفی کردیم، همین. فقط شما با مفهوم شناسی به این نتیجه میرسید که چقدر قضیه عمیق‌تر از اینیه که عام جامعه داره تصور میکنه. پس ما مسئله‌مون اینجاست. هر وقت میگیم سایبر اسپیس، از نگاه یوزره، ما قرار نیست تو سطح یوزر بمونیم. اینا در طول بحث رفت قسمت‌های اصلیش. این نکته‌ای که میخوام روش تاکید کنم، امروز این یه ساختاره، این ساختار اصلش اینه، یه حکومتی میخواد تسلط پیدا کنه بر یک گروهی از مردم. تو طول تاریخ تو کشورهای مختلف، قومیت‌های مختلف، حکومت برای اینکه بتونه مردم رو کنترل بکنه قدرت میخواد. یه وقت این ابزار قدرت ممکنه امنیت باشه، مثلا دولت شهرهای قدیم. شاید شما فیلم تروی رو دیده باشید، مثلا لشکرکشی که میشه، مردم چرا به اون شاه توی اون منطقه اتکا دارن؟ چون میان تو اون قلعه‌ای که دیوارای بلند داره، هر کی بره بیرون کشته میشه. پس میگه من به واسطه تامین امنیتی که میکنم کنترلت میکنم، تو به جاش مثلا به من مالیات میدی، برای من کشاورزی میکنی. این ابزار قدرت تو هر دوره این میتونه یه چیزی باشه. امروز مصداق اصلی این ابزار قدرتی که حکومت داره باش مردم رو کنترل میکنه فضای سایبره. ما مسئله‌مون اینجاست، این رو قبول نداریم. فضای سایبر برای کنترل نباید باشه، فضای سایبر برای آگاهی رسانی باید باشه. شما باید بدونید که چه چیزی درسته، چی غلطه، بپذیرید یا نپذیرید. نه اینکه من یه جوری اطلاعات توی این فضا به گردش در بیارم که باور شما یه جوری شکل بگیره، اقدام نهاییت بشه اونی که من میخوام. و انقدر از این مثال‌ها زیاده، حالا تو جلسات آتی یکی یکی ببینیم که اصلا شاید تعجب بکنید. یعنی بعضی از گزاره هایی که 100% بهش مطمئنید و میبینید که این گزاره ها صرفا از همینجا در اومده. خب پس این ماتریس رو یادتون میاد جلسه اول، حتی یه سری از فکر کنم نصف کلاس جلسه اول نبودید، اما این ماتریس ماتریسی بود که ما اون موقع با سطوح اقدام و سطوح اطلاعات وقتی ضرب شد به این نتیجه رسیدیم آیتی از 12 مرحله تازه مرحله 11 همه، یعنی شما 10 مرحله قبلش رو ندارید. حالا همین یه جمله کامل‌تر میگیم. اگر اون زنجیره مفهوم محصول جلسه دو رو یادتون باشه، از مفهوم میرسیم به محصول، مفهومشو بگیرید کنترل، محصولش میشه فضای سایبر. برای این که کنترل کنه محصولش فضای سایبره. سه تا اتفاق میفته اینجا. یک، کسی که بخواد کل اینو طی بکنه تا این زنجیره رو به نتیجه برسه، شما اول از همه اونی که میخواید رو به یوزر، دقیقا همین لفظ، تفهیم کردید. یعنی اون آگاهی مستقلی نداشته، شما بردینش تو جریان اطلاعات، فکر کرده که به نتیجه رسیده. این اصطلاح عمومی، خیال کرده که فکر کرده. اگر یه ذره اطلاعاتش عوض بشه به نتیجه متفاوتی میرسه. این میشه تفهیم. یعنی به کاربری که داره کنترلش میکنیم، تو هر موضوع قضیه اینه که من دارم میگم و اون این رو میپذیره، اینطوری میفهمه، طبق فهمش براش تعریف میشه. تعریف رو بگه همین عرفی شدن. عرف چیه؟ به چیزی وقتی میگن تو جامعه عرفه یعنی چی؟ یعنی اکثریت قبولش دارن. آقا عرف اینه. حالا سوال، آیا عرف درسته؟ فقط رایجه. اصلا یه تعریف جالبی تو جامعه شناسی وجود داره، میگه غیر عادی یعنی چیزی که اکثریت قبولش ندارن. پس اگر بیای یه کاری بکنی اکثریت قبولش کنن، دیگه عادیه. ولذا این خیلی چیزا شاید تا 10-15 سال پیش تو کشور خود ما غیر عادی بود، الان عادیه. چرا؟ چون آروم آروم تعریفه تو عرف عوض شده. بعد مسئله تقدیمه، این از قدم برداشتن برای اقدام پیش رفتن، فهمتون رو شکل میده، براتون عرفیش میکنه و شما طبق اون شروع میکنید به اقدام کردن. ما مسئلهمون اینه که همه بحثمون تو این ترم، تو این درس اینه. ضمن اینکه همه مطالب رو میشناسیم، از این فضا به هیچ عنوان قرار نیست فرار کنیم، قرار نیست روی کردمون زده تکنولوژی باشه، قرار نیست که تنها راهکارمون در مقابل که فلان چیز اومد چیکار کنیم بریم فیلترش کنیم، قرار نیست همچین کاری رو بکنیم. در این حال هم قرار نیست هر چیزی که میاد بپذیریمش، یعنی قراره که بشناسیم. حالا ما گام به گام تو هر جلسه ای که چگونه بشناسیم رو داریم با هم دیگه میریم جلو. ما همه تمرکزمون روی این قضیه است، زنجیره کنترل فضای سایبر. این هم ببینید به عنوان یک کلیپی که کل بحثای امروز رو به صورت خیلی خلاصه و جالب آورد. سوپر روک سولوشن. این ساده است، شاید هم سازندش اصلا همچین چیزی تو ذهنش نبوده تو بحث سایبرنتیک، ولی مسئله اینجاست که خیلی خوب نشون میده. سایبرنتیک عموما روی نیازهای ما، البته نیازهای ما تو بحث شناخت سوار میشه و بعد از وابسته سازی حالا شروع میکنه به اعمال کنترل. چند نفر حاضرید یه 24 ساعت گوشیتون رو کلا بذارید کنار؟ هیچی بذار کنار. خب برای یه 24 ساعت 6 نفر. شیش نفر.
چرا؟
چی؟
چرا؟
نه استفاده نکنید. برای اینکه ببینی چقدر بهش وابسته ای. من چیزی نمیخوام، بذار پیش خودت. فقط ببین میتونی 24 ساعت زندگی کنی بدونی که از گوشی استفاده کنی؟ تا چقدر میتونید ادامه بدید؟ این عددی که میگی، بعضی ها میگن نه نمیشه همه چیم به گوشی، حالا 24 ساعت اشکال نداره، یه هفته نه اصلا دیگه فکرش هم نکن. این همون وابستگی است. و شما فکر کنید که یکی از این زیر ساختای حساسی که اینجا نوشتم اینترنته. فرض کنید یه روزی بیاد که اینترنت نباشه، که حالا مونده شما فقط برید مطالعه کنید بلک اوت اپریشن که به دنبال اجراش هستن چیه. من دو تا جمله آخر بکنم از خود کتاب وینر که ببینید تمام چیزایی که اینجا گفته شد عیناً از متن کتاب وینر در میاد. البته اینکه این کتاب دومشو کی نوشت و چرا نوشت، این کتاب علوم انسانیه اصلا عنوانش هست. ببینید اسمشه استفاده انسانی از انسانها، مسئله استفاده کردن از انسان. این ترجمهش دقیقه، the human use of human being، استفاده از بودن انسانها. بعد زیرش خودش میگه سایبرنتیک و جامعه، سایبرنتیک and society ترجمهشه. و دقیقا داره توضیح میده اون حرفی که من تو کتاب اولم زدم، سایبرنتیکس منظورم اینه، میخوام باش جامعه رو کنترل کنم، حرف فنی نزدم. همین سه تا جمله شو من بخونم فکر میکنم کفایت کنه و تو پلتا بود. اول از همه داره میگه بنای سایبرنتیک چیه. میگه دریافتن جامعه، منظور از دریافتن یعنی متوجهش بشی و بتونی کنترلش کنی. یه مقدار ادبیاتش چون سال 66 ترجمه شده یه کمی برام روان نیست. دریافتن جامعه فقط از راه بررسی پیام‌ها و وسایل ارتباط‌گیری که به پیام‌ها تعلق دارن ممکن می‌شود. اطلاعات رو میگیره به عنوان محور کنترل جامعه و نیز آن که در گسترش آتی این پیام ها و وسایل ارتباط گیری، پیام های بین انسان ها و ماشین ها، بین ماشین ها و انسان ها، چرا دو طرفش عوض شد؟ گفت سمت کنترل کننده کنترل شونده. وقتی میگه بین انسان و ماشین، انسان کنترل کننده است. وقتی میگه بین ماشین و انسان، ماشین کنترل کننده است. و بین ماشین ها و ماشین ها مقدر به ایفای نقشی هستند که سهمش روز به روز افزایش پیدا میکند. یعنی داره 1951 نوشته شد، 1951 داره میگه تو فقط تو جامعه پیامو کنترل کن، همه چیز جامعه رو کنترل میکنی، زمین هر روز بیشتر میشه از این به بعد، چون این تکنولوژی داره افزایش پیدا میکنه. این صفحه 3 کتابه. تو همین صفحه پایینش داره میگه تعریف سایبرنتیک، هدف، حالا تو این کتاب میگه سیبرنتیک، زبان فارسی طرف وای رو آی خونده اونی که ترجمه کرده. هدف سیبرنتیک علاوه بر گستردن زبان و اسلوب‌هایی که به طور کلی ما را قادر به حل مسائل کنترل و ارتباط گیری می‌سازد، همون دوگانه، یافتن مجموعه مناسبی از سایر قواعدی است که با اندیشه‌ها به یاریشان بتوانیم مظاهر ویژه آنها را تحت مفاهیم مخصوصی رده‌بندی و کنترل کنیم. اصلا همه درد کنترله. و اینم جمله آخر، فرمان رو توضیح میده. فرمان‌هایی که ما از طریقشان کنترل خود را بر محیط خیش عملی می‌سازیم، دقیقاً چرخه‌ای که دیدید. نوعی از اطلاعات هستند که ما آنها را به محیط و گیرنده‌ها انتقال می‌دهیم. منظورشون از گیرنده همون کنترل شونده است. اگر شما یه همچین مطالبی رو مطالعه بکنید به صورت مستقیم تدریجاً، کم کم دستتون میاد. این چیزی که امروز با عنوان فضای سایبر داره معرفی میشه، با چه نیتی این فضا ایجاد بشده و دقیقاً ادامه این تفکر رو حالا توی نفرات امروزیشون مثل یوال نو هراری و مواردی از این دست کم کم میاریم توی جلسات مربوط به خودش بررسی میکنیم. خب انشاءالله که موفق باشید. اگه سوالی هست من پاسخگویم.